با سلام و وقت بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکنن. نخست چند خبر را بشنوین. مذاکرات بین طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه بر تداوم آتش بس پایان یافت. وزارت خارجه ترکیه روز گذشته با نشر اعلامیه درباره نشست های 25 تا 30 اکتبر گفته که تمام طرف ها بر ایجاد سازگار نظارت و اعمال مجازات علیه طرف ناقض آتش بس جهت تضمین حفظ صلح تاکید کرده. در این بیانیه افزوده شده که نشست دیگر در 6 نوامبر در استانبول برگزار خواهد شد تا درباره نحوه اجرای این سازوکار تصمیم گیری شود. همچنین ترکیه و قطر آمادگی دارند که با هر دو طرف برای صلح و ثبات پایدار تلاش کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پایان مذاکرات را تایید کرده و گفته که هر دو طرف توافق کردند که گفتگوها در نشست آینده ادامه یابد و گفته که افغانستان خواهان روابط نیک با پاکستان است. پاکستان اما تاکنون واکنش نداشته. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و نظاممندترین حمله به برابری جنسیتی در دوران ما را تجربه میکند. ریچارد بینت روز گذشته در ارائه گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌ها بر زنان، ناپدیدسازی فشارها بر رسانه‌ها و جامعه مدنی و قطع کمک‌های بشری وضعیت انسانی را بحرانی‌تر ساخته. او محدودیت طالبان بر کارمندان زن سازمان‌های امدادی و زنان کارمند در سازمان ملل را بی‌سابقه خوانده. بنت هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای فرامرزی داشته باشد و خواستار توجه و حمایت دوامدار جهانی شده. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 قوانین سخت گیرانه‌تر علیه زنان وضع شد. تیم فوتسال جوانان افغانستان برای نخستین بار قهرمان آسیا شدند. در دیدار نهایی افغانستان با نتیجه 2-1 ایران را شکست داد. عباس حیدری در نیمه نخست و علی احمدی در نیمه دوم برای افغانستان گل زدند. ایران تنها 1 گل به ثمر رساند. این مسابقات با لحظات پرتنش و خشونت هم همراه بود و چند بازیکن از هر دو طرف کارت سرخ دریافت کردند. افغانستان در مسیر قهرمانی تمام 5 بازی خود را برده است. هند روز پنجشنبه اعلان کرد که ایالات متحده معافیت 6 ماه از تحریم برای بهره برداری از بندر چابهار به دهلی نو را داده. این امر تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت می‌کند. راندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری هفتگی این خبر را تایید کرده. او همچنین گفته که مذاکرات هند با دولت ترامپ در مورد یک توافق تجاری دو جانبه ادامه خواهد داشت. با این حال یک مقام هندی که نخواستن نامش ذکر شده گفته که این مافیات از روز چهارشنبه قابل اجرا است. و اینکه اسرائیل میگوید که بقایای دو گروگان به نام امیرام کوپر و سهر بروخ را که امروز توسط حماس با مزرعه روز پنجشنبه توسط حماس تحویل داده شد شناسایی شده. سهر بروخ 25 ساله 2 ماه پس از ربوده شدن در یک عملیات ناموفق نجات کشته شد و امرام هم در اسارت جان باخت. تاکنون بقایای 17 گروگان از مجموع 28 قربانی وعده داده شده سوی حماس به اسرائیل تحویل داده شده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه با توافق بر آتش بس به پایان رسید. تیم فوتسال جوانان افغانستان قهرمان آسیا شد. و در این برنامه برای شما خواهیم گفت که عامل اصلی افزایش جرایم میان پناهجویان افغان چیست و چه پیامدی دارد؟
این یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران استفاده می کنند.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز جمعه 31 اکتبر سال 2025 میلادی، شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. طالبان و پاکستان در استانبول بعد از چندین روز مذاکرات به ادامه آتش بس توافق کردند. گفتگوهای چند روزه میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان با میان جیگری کشورهای ترکیه و قطر در استانبول با توافق بر تداوم آتش بس و تعیین گامهای بعدی برای ادامه روند صلح پایان یافت. این نشست ها از تاریخ 25 تا 30 اکتبر برگزار شد و هدف اصلی آن تحکیم آتش بسی بود که پیشتر در 18 تا 19 اکتبر در دوحه با حضور همان میانجی ها میان طالبان و مقامات پاکستانی برقرار شده بود. در بیانیه مشترک چهار کشور که از جانب وزارت خارجه ترکیه منتشر شده آمده که تمام طرف ها بر ادامه آتش بس توافق کردند و جزئیات اجرایی آن قرار است در نشست سطح عالی که در 6 نوامبر در ماه آینده در استانبول برگزار می شود نهایی گردد. بیانیه همچنین افزوده که از توافق برای ایجاد سازوکار نظارت و اعمال مجازات علیه طرف ناقص آتش بس جهت تضمین صلح هم توافق شده. در همین حال سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در اعلامیه جداگانه با اشاره به برگزاری این گفتگوها تاکید کرده که آنها مطابق با سیاست اصولی خود حل مسائل را از طریق دیپلماسی و تفاهم دنبال می کنند. در این بیانیه آمده که همانند دیگر همسایگان خواهان روابط مثبت بر پایه احترام متقابل با پاکستان است و بر اصل عدم مداخله در امور داخلی و پرهیز از تهدید متقابل تاکید می کند. به گفته این گروه مذاکرات استانبول که فرایند پیچیده بود با توافق بر ادامه دیدارها برای بررسی موضوعات باقی مانده به پایان رسید. تحلیلگران سیاسی منطقه این گفتگوها را گام مهم در کاهش تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام‌آباد می‌دانند. طی ماه‌های گذشته دو کشور بارها یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های شورشی و حملات مرزی متهم کرده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. همین اکنون میتونین نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. اکنون هم بشنوین که تیم فوتسال جوانان افغانستان قهرمان آسیا شد. جوانان افغانستان در بازی پایانی که شب گذشته داشتن ایران را با نتیجه 2-1 شکست داد و این نخستین قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیایی است. ایران مقام دوم، تایلند سوم و ازبکستان هم مقام چهارم را از آن خود کرد. در نیمه نخست بازی عباس حیدری کاپیتان تیم جوانان افغانستان در دقیقه 16 هم گل اول را به ثمر رساند. گل دوم را هم علی احمدی در نیمه دوم از روی ضربه کرنر وارد دروازه ایران کرد. تیم ایران تنها توانست یک گل بزند و تا پایان نتیجه 2-1 به سود افغانستان باقی ماند. دیدار افغانستان و ایران لحظات پرتنش و جنجالی هم داشت. در نیمه نخست تیم افغانستان 5 خطا انجام داد و به ایران فرصت پنالتی داد، اما بازیکنان ایران از آن بهره نبردند. در نیمه دوم هم خطاها و جنجالها بیشتر از سوی بازیکنان ایران دیده شد. در همین حال تنها 5 ثانیه به پایان مسابقه مانده بود زمانی که احمد اسماعیلی دروازه‌بان افغانستان ضربه بازیکن ایران را مهار کرد و بازیکن ایرانی هم با لگد محکم را زد. داور مسابقه هم که صحنه را از نزدیک دید فوری برایش کارت سرخ داد و او را از زمین اخراج کرد. این صحنه خشم بازیکنان و مربیان ایران را هم برانگیخت و بازی چند دقیقه متوقف شد. در جریان توقف بازی بازیکنان ایرانی چند بار به سمت بازیکنان و مربیان افغانستان هجوم بردن، اما با دخالت مسئولان و داوران بدون حادثه جدی کنترل شد. داوران پیش از آغاز دوباره مسابقه 5 ثانیه پایانی که به پایان مسابقه مانده بود به محمد اکبری از افغانستان و دو بازیکن ایرانی و چند تن از کادر فنی ایران کارت سرخ دادند. بنابراین دقایق پایانی بازی به شکل غیر معمولی با تعداد کم بازیکنان مخصوصا برای ایران دنبال شد. در نهایت افغانستان قهرمان شد و برای نخستین بار در رقابت‌های آسیایی جوانان مدال طلای فوتسال را به دست آوردند. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در مرحله سوم مسابقات آسیایی در بحرین 5 بازی انجام داد و در همه آنها پیروز شد. در بازی اول در مقابل ازبکستان، در بازی دوم در مقابل بحرین، در بازی سوم هم در مقابل چین، در بازی نیمه نهایی در مقابل تایلند و در فاینال هم در مقابل ایران به پیروزی رسید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین در مورد این که شماری از زنان و دختران افغانستان میگوین که محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان بر آنها زندگیشان را سخت‌تر کرده و سبب شده که آنها فشارهای روانی را حس بکنند.
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون کرده نمیتونه و یک وضعی بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
یک باشنده کابل میگوید که یک عضو خانواده‌اش پس از برکناری از وزارت داخله در پی بازگشت طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دچار افسردگی عمیق شده است. این بانو که ساکن منطقه خیرخانه کابل است و نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
از موقف خود در وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت و شوهرشون که در یکی از موقف‌های دولتی کار میکرد، چون در بستای بالا کار میکرد، بجویش همی حسکر خود امارات اسلامی جا بجویش نن و از وظیفیش منفک شد. سی طفل دارن و فعلا زندگیشون بسیار با وضعیت خراب سپری میشه. در طول یک و نیم سال خوب وسایلی که در خانه داشتن به فروش میرساندن و امرار حیات میکردن و در این اواخر که اقتصاد خانوادگی دیگه چیز برشون باقی نمانده، شوهرش یک کمچی دستی داره.
زن دیگری از منطقه تایمنی کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که در کنار چالش‌های دیگر، ممنوعیت آموزش دختران باعث شده بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان دختر با فشارهای شدید روحی و روانی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که به طور مستقیم از پیامد های این محدودیت ها حسیب دیدند. ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران، فشارهای اقتصادی، نبودی چشمنداز روشن برای آینده و محدود شدن آزادی های اجتماعی باعث شده که بسیاریشان دچار افسردگی، استراب شدید، بی‌انگیزگی و گاه اختلالات خوابی شوند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی سلامت روان در 10 اکتبر گفته بود که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور با یک بحران گسترده روانی روبروند. اما تنها زنان و دختران افغان نیستند که رنج میبرند. برخی مردان نیز به دلیل فقر، بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای خانواده دچار افسردگی عمیق شدند. باشنده از ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود گفت که برادر بزرگتر او که پدر 10 فرزند است، در نتیجه بیکاری و فقر به بیماری عصبی و افسردگی شدید مبتلا شده است.
برادرم 9 دختر دارد و 1 پسر خردسال. مدتی است که به افسردگی گرفتار شده. هر قدر او را دلداری می دهیم فایده ندارد. کشور در فقر فرو رفته است. 2-3 سال کمکش کردم، ولی حالا خودم در تنگنا قرار گرفتم. اکنون او به مرحله رسیده که دوای اعصاب مصرف می کند. همین امروز هم به قدر توانم برایش دوا خریدم. اینجا بسیاری از مردم از جمله برادرم با همین مشکلات روبرو هستند. روزها کار پیدا نمی شود و مردم شبها برای نان خوردن در ماندن.
از مغرورم کلا یو پلا لرش، یعنی حتی از اشی دیر خلق دسیدی چی بیگه تا سولا کلرین.
طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های گسترده بر افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند. آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و حتی در انستیتوت‌های طبی نیز اجازه تحصیل به دختران داده نمی شود. زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم شدند. آرایشگاه‌های زنانه بسته شدند و آنان بدون محرم شرعی اجازه سفر در مسیرهای طولانی را ندارند. این محدودیت ها بیش از همه زنان را آسیب زده که نان‌آور خانواده بودند و سرپرست مرد نداشتند. حتی خانواده هایی که مردان سرپرست دارند نیز با بیکاری، فقر و بحران های طبیعی دست و پنجه نرم می کنند. خانه های برخی آنان در زلزله و سیلاب ویران شده است. برخی از روانشناسان و متخصصان صحت روانی می گویند که در ماهای اخیر بیماران بیشتر با آنان مراجعه می کنند. اما به دلیل ناتوانی مالی بیماران ادامه مراجعه برای درمان کاهش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی روانشناس و مشاور صحت روانی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این افراد برای کاهش فشارها از مشاوره، گفتگو و فعالیت‌های مثبت استفاده کنند.
یک ما میتونیم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن و دومی که بدانن که احساس ناامیدی یک احساس دائمی نیست. همچنان توصیه دیگه ما بر مردمی است که در زمان که این فکر را به سراغشان میایه باید به مشاور مراجعه کنن، نزد روانشناس مراجعه کنن تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنن. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنن، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی درباره شمار فعلی بیماران روانی و روند درمان آنان پاسخی نداد. اما او پیش از این گفته که کشورهای مانند افغانستان که دهها جنگ بر آنها تأثیر گذاشته معمولاً با بحران سلامت روان روبرو می شوند. همچنان گزارش‌های درباره ابتلای کودکان افغان به افسردگی عمیق نیز نشر شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اخیراً در گزارش گفت که از هر 4 کودک افغان بین 5 تا 17 سال یکی از اضطراب و ترس رنج می‌برد و از هر 7 کودک یکی افسردگی شدید را تجربه می‌کند.
بیشتر از خبر.
شنونده عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com و همچنان رسانه های در سوشیل میدیا، رسانه های اجتماعی هم می توانید صفحه فیسبوک ما را، صفحه اینستاگرام ما را و همچنان چینل واتساپ ما را و تلگرام ما را دنبال بکنید و از خبرها زودتر از دیگران اطلاع حاصل کنید. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد از اینکه شماری از فعالان مدنی افغان مقیم کشورهای اروپایی و آگاهان امور حقوقی امنیتی و حقوقی میگویند که دست داشتن افغانها در قضایای جرمی بیشتر به مشکلات برمیگردد که آنان در جریان مهاجرت با آنها روبرو میشه و سبب میشه که این فشار روانی را بر آنها بیشتر بسازه. آنان به شمار از مسائل دیگر هم اشاره میکنند و برای حل و جلوگیری از آن پیشنهادهای گوناگونی دارند. این اظهارات در حال مطرح میشه که هر از گاه برخی از کشورهای اروپایی گزارش‌های را از دست داشتن و دخالت افغانها در رویدادهای جنایی نشر میکنند، موضوعی که باعث شده که برخی از کشورها و افغانهای مجرم را از کشورشان اخراج کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
مشکل زبان که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لار تر دې ځای راغلم.
7 سال میشه که جرمنی آمدیم، به ما هیچ اسناد نمیدن.
این مشکلات شماری از جوانان افغان است که در برخی از کشورهای اروپایی زندگی میکنند. کسانی که به دلیل مشکلات گوناگون وطنشان را ترک کرده و از راه‌های دشوار و غیرقانونی خود را به این کشورها رساندند. برخی از فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی می‌گویند دست داشتن افغان‌ها به ویژه جوانان در قضایای جرمی بیشتر به همین مشکلات و شماره از عوامل دیگر برمی‌گردد که آنان در جریان مهاجرت با آن روبرو شده و در نتیجه به مشکلات روانی دچار شدند. اسحاق اتمر آگاه افغان امور امنیتی و سیاسی با استاد رشته دیپلماسی در پانتون برلین جرمنی میگوید هرچند در این کشور پناهجویان از کشورهای مختلف حضور دارند، اما به گفته او بیشتر گزارش ها در مورد دست داشتن در قضایای جنایی مربوط به پناهجویان افغانستان است. این که چرا افغان ها، او به رادیو آزادی گفت
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلات،
این پناهجویان که می آیند با تحمل مشکلات زیاد خود را به جرمنی می رسانند. در اینجا هم کیس هایشان به زودی بررسی نمی شود که این خود برای پناهجو دشوار است. علاوه بر این، برخی پناهجویان یا از پیش از اختلالات روانی رنج می برند یا پس از آمدن به اینجا به دلیل ناتوانی در تحمل شرایط به یک سلسله بیماری های روانی دچار شدند. همه این موارد باعث می شود که از سوی آنان رفتارهای سر بزند که جرم پنداشته می شود.
مقام های جرمنی بارها به ویژه سال گذشته میلادی پس از وقوع چنین رویداد جنایی از سوی شماره از افغان ها که در یکی از آنها یک افسر پلیس و یک کودک نیز کشته شدند، اعلام کردند که قصد دارند آن دسته از افغان هایی را که متهم به دست داشتن در جرایم به کشورشان بازگردانند. نه تنها اینکه این تصمیم را مطرح کرده، بلکه به گونه عملی نیز با آن اقدام کرده است. این کشور در ماه جولای سال جاری میلادی در دو پرواز چارتر 81 شهروند افغان را که متهم به ارتکاب جرایم بودند به افغانستان بازگرداندند. بانک حکومت جرمنی تا کنون آمار دقیق افغانهای متهم به جرایم را منتشر نکرده، اما وزارت داخله این کشور بیشتر گفته بود که در این زمینه با مقامهای طالبان گفتگو کردند و به گفته آنان طالبان در اصول با بازگرداندن ادبای خود که دوسیه های جرمی دارند از طریق پروازها از جرمنی موافقت کردند. وزارت داخله جرمنی اما در ماه اپریل سال روان میلادی گزارش داده بود که آمار جمع‌آوری شده مربوط سال 2024 نشان می‌دهد که میزان اعمال خشونت‌آمیز انجام شده توسط جوانان، به ویژه کسانی که هنوز در رده سنی کودکان محسوب می‌شوند، به طور قابل توجه افزایش یافته است. آمارها نشان می‌داد که در سال 2024 مجموعاً 13320 مورد تجاوز و آزار جنسی ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 9.3% را نشان می‌دهد. به گفته وزارت داخله جرمنی، از میان 11329 مظنون شناسایی شده در این گونه جرایم، بیش از یک سوم یعنی 4437 نفر مظنونان خارجی بودند. این وزارت هویت این مظنونان را مشخص نکرده بود. اتریش نیز از جمله کشورهایی است که هر از گاهی گزارش‌های از دست داشتن شماره از افغان‌ها در رویدادهای جنایی در آن منتشر می‌شود. این کشور به تاریخ 21 اکتبر سال روان برای نخستین بار یک شهروند افغان را که به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بود، از طریق ترکیه به کابل دیپورت کرد. وزیر داخله اتریش بر رسانه‌های این کشور گفته بود که روند بازگرداندن سایر ادبای افغان مجرم نیز در راست و در برابر افرادی که با ارتکاب جرم حق پناهجویی را از دست دادند، هیچ گونه نرمشی نشان داده نخواهد شد. قابل یادآوری است که هیئت از اتریش در آغاز سال جاری میلادی برای گفتگو در این مورد به افغانستان سفر کرده بود و در ماه سپتامبر نمایندگان طالبان نیز به ویانا، پایتخت این کشور، رفتند تا روند اخراج‌ها را هماهنگ کنند. رسانه های اتریشی بیشتر به نقل از مقام های این کشور گزارش داده بودند که تا کنون 30 شهروند افغان واجد شرایط اخراج از اتریش شناخته شدند. زرک ملیار، فعال فرهنگی و آموزشی مقیم اتریش، میگوید هرچند در این کشور رویدادهای جنایی که افغان ها در آن دخیل باشند زیاد نیست، اما او میپذیرد که برخی از موارد وجود دارد. او میافزاید که شماره از جوانان افغان به دلیل فشارهای اقتصادی از جمله برای پرداخت قرض قاچاقبرها و فرستادن پول به خانواده هایشان به کارهای جرمی مانند فروش مواد مخدر روی می آورند. خانم ملیار همچنین از وقوع برخی موارد آزار و تجاوز جنسی توسط شماره از افغان ها یاد می کند.
ما به آن فقر جنسی میگوییم. در افغانستان زنان بسیار پنهان و پوشیده اند، اما زمانی که این جوانان به اروپا می آیند می بینند که مردم لباس های آزاد می پوشند. از سوی دیگر زنان اروپایی به دلیل احساس دلسوزی با پناهجویان با آنان با مهربانی رفتار می کنند. برخی از این جوانان از همین وضعیت سوء استفاده می کنند که در نتیجه گاه موارد از آزار یا تجاوز جنسی رخ می‌دهد.
تیری هم پا خزوباندی وشی او یادا چه جنسی زوراونی وشی.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس حدود 6 هفته پیش گزارش داد که 4 دیپلمات طالبان به ژنو سفر کردند تا روند شناسایی آن دسته از افغانهایی را آغاز کنند که در جرایم متهمند و قرار است به افغانستان بازگردانده شوند. اداره مهاجرت سوئیس این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. بر اساس معلومات امین اداره، سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که مجرم شناخته شده و برای امنیت داخلی و خارجی این کشور تهدید محسوب می شدند به افغانستان بازگردانده است. بلژیم نیز از جمله کشورهایی است که از حضور مهاجران غیرقانونی و مجرمان که افغان ها نیز شامل آنند شکایت دارد. برخی نهادهای اجتماعی افغان ها در بلژیم ادعا می کنند که میزان جرایم در میان افغان ها افزایش یافته، اما می گویند آمار دقیق در این باره در دست ندارند. سید حضرت، رئیس نهاد انتفاعی مشوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در بلژیم نشت افغانان پاره باید وایم چله بعد مرغه په دې تیر درې کلونه کې
در مورد افغانها مقیم بلژیم باید بگویم که متاسفانه در 3 سال گذشته میزان جرایم ارتکاب یافته از سوی افغانها افزایش یافته است و حتی از سوی محاکم مختلف برای آنان مجازات تعیین شده و برخی هم اکنون دوران حبس خود را سپری میکنند. بخش عمده این جرایم مربوط به آزار و اذیت جنسی، خشونت خانوادگی، قاچاق انسان و در موارد اندکی مربوط به مواد مخدر سبک است.
الین فان بوسویت، وزیر مهاجرت بلژیم، به تاریخ 18 اکتبر گفته بود تمام کشورهای عضو شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانی دشوار روبرو هستند. ما نمی توانیم افغانهایی را که به گونه غیر قانونی حضور دارند یا مجرمند حتی پس از محکومیت به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم را به سیاست پناهندگی کاهش می دهد و برای امنیت ما خطر ایجاد می کند. اکنون زمان اقدام مشترک است. در این حال در فرانسه نیز هر از گاهی گزارش‌های درباره دست داشتن افغان‌ها در رویدادهای جنایی منتشر می‌شود. خبرگزاری فرانسه در اوایل ماه سپتامبر گزارش از منطقه لا شپل در پاریس، جایی که شمار زیاد از افغان‌ها زندگی می‌کنند، نشر کرده بود که در آن شکایت باشندگان محل نسبت به ناامنی و افزایش رویدادهای جنایی سخن گفته شده بود. در این گزارش هم چنین از وقوع دو مورد قتل در میان خود افغان‌ها نیز یاد شده بود. شکیبا داوود، کنشگر مدنی و نماینده مردم در پارلمان تبعیدیان فرانسه، به رادیو آزادی گفت که در سال 2024 افغان‌ها تنها 17% از افراد متهم را تشکیل می‌دادند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود که دست داشتن و دخالت شماره از افغان‌ها در پرونده‌های جنایی زنگ خطری برای همه افغان‌های مقیم اروپا است.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران و تقلیل حق و حقوق همه خارجی ها استفاده میکنند. برای پیشگیری از بروز این نوع مشکلات پیشنهاد میشه که دسترسی سریعتر به مجوز کار، مسکن برای تازه واردان تحصیل شود، آموزش زبان و میانجیگری فرهنگی تقویت گردد و شبکه‌های بهره‌کشی اقتصادی یا قاچاق انسان که ممکن است از تازه واردان استفاده کنند باید به صورت هدفمند زیر نظر قرار گیرند.
آگاهان، اسحاق اطمر، خانم زرک عملیات و آقای سید حضرت نیز خواستها برای حل‌های مشابهی را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم از سوی افغان‌ها در کشورهای اروپایی مطرح کردند. این هم اظهارات در حال مطرح می‌شود که پیش از این حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در نامه مشترک از کمیسیون اروپا خواسته بودند تا برای بازگرداندن آن دسته از افغان‌هایی که فاقد اسناد اقامت قانونی اند گام‌های عملی بردارد. اتحادیه اروپا به تاریخ 20 اکتبر تایید کرد که در مورد بازگرداندن احتمالی شهروندان افغان که در اروپا حق اقامت قانونی ندارند با حکومت طالبان گفتگو کرده است. مارکوس لامر، سخنگوی اتحادیه اروپا، در همان روز در بروکسل گفت که این اقدام با هدف اخراج آن دست پناهجویان افغان انجام می شود که درخواست‌های پناهندگیشان در سراسر اروپا رد شده است. او افزود که این گفتگوها در اوایل سال روان میلادی آغاز شده است. اکنون پرسش این است که با آن دسته از افغانهایی که به اتهام ارتکاب جرایم از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگردانده می شوند چه برخورد صورت می گیرد؟ سخنگویان حکومت طالبان به گونه رسمی به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفته است که از افراد بازگردانده شده پس از انجام چند پرسش تضمین گرفته و سپس آزاد می شوند. فعالان مدنی افغان ما گاهان امور امنیتی و حقوقی که در این گزارش با آنان صحبت شده نسبت به این روند ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان این افراد باید به صورت منظم زیر نظارت و پیگیری قرار گیرند، زیرا در جامعه افغانستان زمینه ارتکاب دوباره جرم برایشان بیش از پیش مساعد است.
ازادی رادیو اطلاع رویش ساعتا لطاس و سرده.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام بخیر، وقتی همگی بخیر، لیدو هستم، لیدو جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدو جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داره. از صبحی شروع کنم، از طفولیت وقتی که مکتب میخوندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه در دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور من روز صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم. در مکتب در مقابل هم از سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و 5 خواهر و 3 برادر هستیم که همیشه پدرم، مادرم و خواهر برادرم حامیم بودم. ولی یک کنم حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برام همیشه یادآور میشن که یعنی هیچ مانعی بزرگتر از اراده خود انسان نیست. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق تام دختر بودن اینا مانع پیشرفت من نمیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم. به کنفرانس ها زیاد کتاب میکردم، میتونستم با جرأت امو حرف خود بزنم و زیاد سر خود باور داشتم.
لیدو جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی، در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزوی است که انوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم. در سن خورد شامل شدم، در سن خورد پارخ شدم و سنفاره به خاطر علاقه زیاده که داشتم امتحان میدادم و به صنف بالاتر میشیدم و امتحان کنکور دادم. نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موجا ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگه متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم. چون میخواستم صدای مردم باشم، خواستم صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها دفعه میدم که یعنی اگر واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و بخاطر عدالت قدم دانم، باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم و میخواستم رشته حقوق انتخاب کنم. و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مسلطی رو درس ها متوقف شد، دانشگاه برای دختر ها بسته شد. وقتی که من دانشگاه رو شروع کردم احساس میکردم که من بر روی آقایم زیاد نزدیک شدم، باش قلقه درس میخواندم و تعریف نباشه، نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادهای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش من و باور داشتم که روز من میتونم مدافع حق زنها باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد، فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همه گیز درد صفر شد و در یک لحظه همه گیز خاموش شد.
از بسته شدن پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال می گذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقه که درس می خوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی می کنی، چی کارهای را روی دست داری؟
فرشته جان، در 4 سال به سرنوشت هستم، در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم آن دیش به نتیجه شده و در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی میرفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچ اجباری داد طالبا، خانه ما دور شد دیگه از مکتب. باز من دیگه نتونم سن ادامه بدم، از این منطقه بسیار یک منطقه دور ما رفتیم. و در جریان از این که من درس میخواندم در دانشگاه، در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوان تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم. و امی یک امی قسمتی که در یک کاروان نهاد جوان ها کار میکردم یکی از بهترین بخش های زندگی بود. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم، یعنی زیاد خوشحال شدم، حس میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده. بالاخره برای 4 سال که حالا من به کار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن، باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی. چطور ما مسلمان هستیم، اسپانسر ما خدا جان است، فامیل ما است، اما بدون از او شاید فامیل باشیم، یعنی عدد من
بله.
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خود وظیفه پیدا کنی، در یک جایی که زیاد دخترهایی هستن، حالا من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندم، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهادها هم یال وظیفه دارم، بهترین معاش دارم. ما و امثال دخترای مثل ما، از ما که دخترای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم، من یال بیکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن.
بله
دیگه خود از بیرون که بیکار است در خانه.
خب لیدا جان، هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش، اونا راه‌های و گزینه‌های دیگر انتخاب کردن. یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده. با خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته ته ادامه بدی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم بگویم، تلاش کردم، دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خواندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از هم طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه. خود در صورت من مصارف شد ضرورت نداشتم، فقط میخواستم یک مصروفیت باشه که ما درس رو میدام آنسان. زیاد تلاش کردم، از پیشم پرسان کردم، من ممتاز کنم از این بسیار بخیل هستن، پرسان کردم که یعنی دقیق لینکم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگیم که ما ثبت نام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگیم. زیاد تلاش کردم، یعنی اگر من وقت تلاش خود ما بگیم دلم زیاد کفت میکنم، به هیچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم. نتیجه موفق شدم که من اصلا یک کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس میدم افتم. اما بازم ناامید نشدم. یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست که یعنی من تا این روز اگر ناامید نشدم، اگر هنوزم امیدوار هستم با وجودی که من یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من رو بشنوند فکر نکنند که من شاید سختی به زندگی ندیم، سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار انتا با جرات میتونم گفت مزنم. دل ما پر از دردی هست، اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگر را مایش بسازم. در یک جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست، هیچ کار نیست، هیچ پیشرفت نیست، ماندیم و ماندیم و نموندیم، چهار سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت نیست.
لیدو جان، در چهار سال خوب گفتی که تلاشایت به خاطر از اینکه بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده، اما خودت به خاطر از اینکه امیدوار بمانی، به خاطر از اینکه علاقه به خواندن داشتی و داری، چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی، آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری برای آینده؟ یک کمی برام بگو.
فرشته جان، مطالعه میکنم زیاد. بیشترم گفتم بخونم، مطالعه کنم، بار کنم. اگه ما به یه جایم نرسیم، اگه یه دروازه برای ما باز نشه، ما دخترای افغانی که داخل افغانستان هستیم، روز میرسیم که ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خود قرار بدیم. با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما رو خاموش بسازه. با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم، مطالعه کنیم، یاد بگیریم و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه. من زیاد مطالعه میکنم. بعضی اوقات که زیاد یعنی فشار میاد، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره، نوشته میکنم. دیگه ای که در جریان ازی که من کار بدم، اما یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دخترها اشتراک کردن، باز من زیاد در خانه افترده شده بودم، باز مادر مرا اونجا روان کرد، من رفتم بیتوزی را یاد گرفتم، رفتم بیتوزی را یاد گرفتم. و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید چند وقت پیش بودم، متاسفانه در مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینمی تو هستم دیگه،
لیدو جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود. این چقدر طول کشید و این چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
5 ماه تقریبا رفتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا وقت اقتصاد ضعیف نتانستن که دامه بودن، بازم شاگرد که کم شد، بازم کورس هم متوقف شد دیگه. من در 5 ماه رفتم، اما تا حد که تانستم یاد گرفتم خوب شد و گفته افتاد ما یعنی در وقت کم تانستی تستم زیاد براو شد. بر من خوب بود، اما ایش وقت بخاطر از این بایانه از این طریق من نتانستم کلام درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، یعنی زیادم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه بیک میدوخت و به یک جای روان میکرد و میفروخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانه هستم، تمام مسئولیت خانه سر خودم هست، دیگه من وقت مطالعه میکردم، دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. من فقط همه قرارتم که یاد بگیرم، یاد کنه را از بیکاری کردنه برم یاد بگیرم، یادم گرفتم دیگه. زیاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. رفتن خود استاد ما زیاد باید دوخت روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقه دور دستش با فروش رفتن.
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستن، وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که بخصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون 4 سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ او تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسم هم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسیده، ایچ قسم هم نشده که زیاد کن فشار آورده باشن که تو باید سرش آرسی کنی وقتی آرسیده. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکرهای منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و مال و کسی نگرفته شده، ای فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رد کرد، شاید او دیگه هدفها داره به زندگیش. زیادتر فامیلیا دیدم که سر دخترشان فشار میاره از خاطر گپ مردم است که مردم اگر دخترش مند و استنش پیر شد آرسی نکرد ما شنیدیم از فامیلم کده از دیگراز جست میدیم، این به خاطر که خواهی خودتر از خود ما مارسی کده زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که اونه تارسی نکدی که تو آرسی نمیتونی از دخترهای هسته کدستن خود آرسی کدن تو به منطقه یعنی کلانتر شان هستی مویدی بعد چند سینه ما بسیار کلان نیست، من فکر میکنم من اون شروع جوانی مستم باید من لذت ببرم از لیم شد از خود شوهر و اولاد داری قرار بسن فشار میارم تا جایی که یک دستیش رو دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت کنم زد باز اولا یعنی قطرفدار نداشتم، اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت رویم زیاد خراب شد تخطر گفت مردم بایی که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد یا کشیشتن یاد کردم که دختر تو سی نمیتونه از خودم کنم، مادرم خوب جواب شنه داد اولاد ماست در خانه ماست از خودم نام میخوره از جای در خانه ماست دل شما رو چی بکنم دیگه با نمیتونه آرسی مگر سر دختره افغان زیاد بشاره دختر آرسی.
لیدا جان به نظر خودت چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند؟ مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها، در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها، چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده در جامعه داشته باشه؟
100% ضرور است برای دختر، 100% ضرور است که آمی داشته باشه، چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره، رویه درست نداره، پریشانی واس کسی برش نشان نمیده، کدام دستاورد نداره، کدام درآمد نداره. اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه، قسمت و ازدواج و روز نکاح به دست خداست، به دست خود آدم کنیست، نمیشه آدم به خاطر گفت مردم خود برای به یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواه که تو دور سی کنه و زندگی مشته رد بسیده به خاطر که مردم سرشتر میکنه. من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشند، به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم، با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما، قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است. اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه، اگر این روز جوان ها را میدونیم که دست به خودکشی میزنه، اگر ازدواجی صورت میده، یک کل شخص برای استخدام سرفان باید فشار ندیارم. من دوست دارم از اولادشان حمایت کنم، خصوصا از دختراشان. بچه به هر حالت شاید بتانه، بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش صحبت کنه، میتونه یک مصروفیت به خود پیدا کنه. ما دخترها هیچ مصروفیت نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم، اجازه دیگه برآمدن ندارن. و دخترای مثل من که من دختری هستم که اون یک دوست خورخنده و یک خانو ندارم، دارم در یک سلام علیکم تو کدام سنی و راز دل در دل شب نشینی و روز گردی ندارم. میشه 23 خود مال خانه شما از پدر مادر مرا حمایت نکره، مجبور هستم دوست بخش چی بزنم دیگه، من کسی هم ندارم.
بله، و لیدا جان، خودت که یک جوان پرتلاش هستی، علاقه زیاد به درس، به خواندن، به رشد داری، به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن، اونا مکتب بخونن، اونا سواد داشته باشن، اونا فاکولته بخونن، چقدر مهم است و چرا مهم است؟
زیاد مهم است. و ای که چرا مهم است، به خاطر ازی که ما آینده داریم. دخترها اگر نخونن، افغانستان تنها نیاز بر بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کردن داشته خوشه، باید دخترهای تحصیل کردن باید از دختر سبار و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه، تولید نسل میکنه، اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه دیگه بخونه که یعنی مادرم تون نسته شرایط سخت درست خان تلاش کرد طرف مادر خود دیده اونام بتانند. نمیشه که بگویند که والا ای کشور ما پیشرفت نمیکنه، ای کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترهای زیادی هستند که ما در شبکه های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناق، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره از این که فلانی انتقاد، فلانی انتقاد، ماماندمون انتقاد دارم. من ندارم، من میخوام از اینا چی بدست میارن، هیچ فایده هم نداره. روز گمی بجای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن برشان فایده داره. من خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی ازم طبق دل میگم. گفتم بازم فکر نکنن که من کلام دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشم یه دفعه میزنم. شاید گفتم اندازه من این دختر سختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که من میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دخترهای دیگه مایوس دارم. من برسان میگم که در مسیر زندگی من یه آم وقتم که نانه این سایتی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها با ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ وقت اجازه نکن که ناامیدی در دلشان ریشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شوه بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شوه، همه چی در مقابل ما ایستاد شوه، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونین مطالعه کنین، میتونین یاد بگیرین، با خدا ایمان داشته باشین. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که بخیر همی تلاش های ما گل بته و همو کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و بخاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی. و ایزگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنم. وقتی زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودن تو نشرمن، اما باید نشرمن چون ما را خدا هست کده. چون دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک نفر دیگه اونو را دیده از این امید دیده و انگیده. باید زیاد دفعی دستانشان باشن به هر نحوه کنش از چی آنلاین چی حضوری
لیدو جان، در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولته تا به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهای داری، چی اهداف داری که میخوایی به او برسی، چی گونه میخوایی که باز داینده خودم میخوایی در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شوه و اولش که من میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط سه سمستر از این مانده بود چون سمستر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم ادامه بودم، هم گفتم آرزویی که دارم و دارم دارم داشتم در سابق و هنوز هم دارم. یعنی همیشه در دلم این همی امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته ژورنالیسم به اندازه دوست دارم. به خیلی در پولوی حقوق من رشته ژورنالیسم میخوایم ادامه بکنم. در این همی بخش میخوایم وظیفه اجرا کنم. بخاطر که از خود ترکی شرط داشتیم میخوایم به این همی آرزویم برسم. هر رقم که میشه دیگه. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت کف مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم و امیدوار است و امید مجلس ندادیم، خاطر این است که من سبا روز بتانم بین این آرزویم برسم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
بابا داغت بم برم با دل و ای جانان ایام ما با داغت بم برم بی دل و ای جانان ایام بی کندی بریدی دل لگمه ای دل و در خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زن ایام چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا بازی زن یم چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا بازی زن یم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا
شده
بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلگ مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرہ نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دویا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یوم بی اختر شبی لالا جواهر ما خدم دانا یوم با تاب داغت با مرما دل را تجانان یوم بی کندی بردی دل ما
جلان پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلان پتر ٹوپک سورے سورے شینا خوگی گی
چه گلال استرگی دیده که شیلنم خوگی گی چه گلال استرگی دیده که شیلنم خوگی گی یا بازی زنایم چه زلمه دریاگم خوگی گی دستا پتلو منی چه گورو کلچم خوگی گی یا بازی زنایم چه هی تا با داغت با مرم دل با رجانو نیم ده کاندی بردی دلک مازدان با دلخو نیم بی کاندی بردی دلی مرا غزدان با دلخو نیم بی کاندی بردی دلک مازدان